40 بخش کوچکی از تاریخ که من خود در آن زیستم، نگاهی به گذشته. یاد گرفتن تاریخ از طریق خواندن کتاب و یاد گرفتن تاریخ از طریق زیستن و تجربه کردن آن دو چیز کاملا متفاوت است. در فصل پیشین برایتان درباره جنگ مهیب جهانی 1914 تا 1918 یا جنگ جهانی اول سخن گفتم. هرچند در این جنگ نزیستم، هنگامی که پایان یافت من فقط یک پسر 9 ساله بودم. بنابراین برای نوشتن درباره آن همچنان به کتاب‌ها اتکا داشتم. ولی در این فصل واپسین می‌خواهم کمی درباره آنچه خود تجربه کرده‌ام برایتان بگویم. هرچه بیشتر درباره آن می‌اندیشم، شگفت‌انگیزتر به نظرم می‌آید. جهان اکنون از آنچه در 1918 بود یک سر متفاوت است. با این همه بسیاری از تغییرات آن چنان نامحسوس رخ دادند که اکنون آنها را کاملا عادی می انگاریم. هنگامی که نوجوان بودم، نه از تلویزیون خبری بود، نه از کامپیوتر، نه سفرهای فضایی وجود داشت و نه انرژی اتمی. ولی شاید به سادگی از مهمترین تغییر غافل شویم و آن اینکه جمعیت جهان نسبت به آن زمان بسیار بیشتر شده است. در اواخر جنگ جهانی از 1914 تا 1918 بیش از 2 میلیارد نفر روی کره زمین زندگی می کردند. از آن زمان این رقم بیش از 2 برابر شده است. یعنی در زمان نگارش این فصل از کتاب. البته اعدادی به این بزرگی چندان معنایی برای ما ندارند، زیرا نمیتوانیم به واقع دریابیم که آنها بازتابنده چه چیزهایی هستند. ولی چنانچه به یاد آوریم خط استوا در دور کره زمین حدود 40 میلیون متر است و فرض کنیم افراد جلوی یک گیشه خرید بلیط صف کشیدند که حدود هر 2 نفر 1 متر ایستادند، نتیجه آن می شود که 80 میلیون نفر با آرامش در صفی ایستادند که به اندازه دور کره زمین در سطح خط استوا طول دارد. این صف در هنگام نوجوانی من 22 برابر چنین طولی بود و امروز با حدود 4,500,000 نفر سکنه روی زمین، طول صف آدم ها چنانچه در همان صفی فرضی بایستند 50 برابر دوره کره زمین خواهد بود. از این رو این نکته را باید در نظر داشته باشیم که در طول زمانی که جمعیت با چنین نرخ فوق‌العاده‌ای چند برابر شده است، کره‌ای که همه ما بر آن سکونت داریم به نفع نامحسوسی هر روز کوچکتر می شود. بدیهی است مرادم از کوچکتر شدن به معنای حقیقی کلمه نیست، بلکه فناوری و به ویژه صنعت هواپیمایی از فاصله های زمانی نقاط مختلف کره زمین هر روز به میزان بیشتری می کاهد. این نیز از جمله چیزهایی بود که من خود تجربه کردم. هر زمان که در فرودگاهی هستم و اعلان‌های پی در پی پروازها را به دهلی، نیویورک، هنگ کنگ یا سیدنی می‌شنوم و سیل جمعیت را می‌بینم که آماده عزیمت می‌شوند، خواه ناخواه جوانیم را به یاد می‌آورم. آن روزها افراد شخصی را با انگشت نشان می‌دادند و می‌گفتند این آقا آمریکا بوده است یا آن خانم را در هند دیده است. امروز به سختی مکانی را میتوان در دنیا یافت که ظرف چند ساعت نتوان به آنجا رسید. حتی اگر خودمان به کشورهای دوردست نرویم، آنها در قیاس با دوران جوانی من بسیار نزدیکتر به نظر میرسند. هر زمان که واقعه مهمی در جایی از جهان رخ می دهد، روز بعدش خبر را در روزنامه ها می خوانیم یا ظرف مدت کوتاهی خبرش را از رادیو یا تلویزیون می شنویم. ساکنان مکزیک چیزی از تخریب بیت المقدس نمی دانستند و یحتمل کسی در چین هرگز سخنی درباره تأثیرات جنگ 30 ساله نشنیده بود. ولی جنگ جهانی اول خیلی چیزها را دگرگون کرد. دلیل آن که این جنگ به عنوان یک جنگ جهانی شناخته شد این بود که کثیری از ملت‌ها در آن درگیر شدند. بدیهی است که نباید تصور کنیم که همه خبرهایی که اکنون از سراسر جهان به دست ما میرسد صحیح است. یکی دیگر از چیزهایی که آموختم این بود که نباید به هر آنچه در روزنامه‌ها می‌خوانم باور کنم. نمونه‌ای را ذکر می‌کنم. از اونجا که من خود در جنگ جهانی اول زیسته بودم، فکر میکردم هر چرا که در آن زمان درباره این جنگ شنیده بودم میتوانم باور کنم. به همین دلیل فصل پیشین، یعنی فصل تقسیم جهان، آنچنان که قصد داشتم 100% بیطرفانه از آب در نیامده است. نقشی که ویلسون رئیس جمهور آمریکا ایفا کرد به هیچ وجه آن نقشی نبود که من تصورش را کرده بودم. من قویاً بر این باور بودم که آنچه در خاطر داشتم میبایست درست بوده باشد، چون به هر حال بخشی از تجربه خود من بود. ولی هنگامی که بعداً درباره آن نوشتم، چیزی را نوشتم که همه به آن باور داشتند، ولی من مکلف بودم که داده‌ها و اطلاعات خودم را وارسی کنم و با منابع دیگری بسنجم، چنان که هر مورخی به ویژه بایسته است که چنین کاری را انجام دهد. خلاصه کلام، پرزیدنت ویلسون یک پیمان صلح در اوایل 1918 آماده عرضه کرد، ولی آلمان و اتریش و دیگر متحدانشان از آنجا که هنوز امید داشتند که در جنگ پیروز شوند، پیمان صلح پیشنهادی او را نادیده گرفتند. جنگ 10 ماه دیگر به درازا کشید و آنها با تحمل خسارات سنگین شکست خوردند و صرفاً در آن زمان بود که برای پذیرش پیمان پیشنهادی ویلسون اعلان آمادگی کردند. ولی در آن زمان دیگر بیش از حد دیر شده بود. اینکه اشتباه من چقدر بزرگ و مایه تأسف بود اندکی بعد آشکار شد. به همه آنهایی که شکست خورده بودند باورانده شد که شکست آنها ناشی از یک اغفال و فریب بزرگ بوده است، سوء برداشتی که من هم در آن سهیم بودم. سپس فتنه جویان جاه طلب و خرافه گرایی از این سوء برداشت بهره گرفتند و آن را به آتشی شدید برای انتقام تبدیل کردند. من اکراه دارم از تک تک این فتنه جویان نام ببرم، ولی به سهولت می توانید حدس بزنید. مهمترین فردی که در ذهن دارم آدولف هیتلر است. هیتلر در جنگ جهانی اول یک سرباز بود و اونیز همچنان بر این باور ماند که اگر به دلیل آن اغفال و فریب پیش گفته نبود، ارتش آلمان هرگز شکست نمی خورد. ولی او فقط ویلسون را سرزنش نمی کرد. در نظر وی تبلیغات دشمن در داخل آلمان و اتریش در باوراندن آنها به اینکه سربازانشان را در جبهه به حال خود رها کنند نقشی اساسی داشت. بنابراین هیتلر عزم کرد که در فن تبلیغات از دشمن پیشی جوید یا حریف را بر زمین زند. او یک ناطق پرجاذبه فوق‌العاده بود و می‌توانست جمعیت عظیمی را به محیط سخنوری خود جلب کند. هیتلر می‌دانست که برای تحریک و بسیج مردم در جهت ایجاد یک طغیان چیزی بهتر از آن نیست که یک بلاگردان بیابد و او را مسئول تمام خسارات و آسیب‌های معرفی کند که آلمان متحمل شده بود، و او این بلاگردان را در میان یهودی‌ها یافت. به سرنوشت این قوم کهن بارها در این کتاب اشاره کردم. تفکیک داوطلبانه آنها و از دست دادن سرزمین اجدادیشان را بر اثر تخریب بیت المقدس و آزار و اذیت آنها را در طی قرون وسطا در فصل‌های پیشین شرح دادم. ولی حتی با وجود آن که من خود متعلق به یک خانواده یهودیم، هرگز به ذهنم خطور نمی کرد که چنین وقایع هولناکی بتوانند در طول زندگی من تکرار شوند. در اینجا باید به لغزش دیگری اذعان کنم که در این تاریخ صورت گرفته است، ولی این لغزش شاید بتواند توجیه پذیر باشد. در فصل 33 گفتم که یک عصر براستی نوین آغاز شد که در آن مردم رفته رفته از سبوعیت دوران پیشین فاصله گرفتند، زیرا اندیشه ها و آرمان های به اصطلاح روشنگری قرن 18 تا آن زمان چنان گسترشی یافته بود که افراد آنها را از زمره بدیهیات به شمار می آوردند. در زمانی که این مطلب را می نوشتم به نظرم غیر قابل تصور می آمد که شخصی بار دیگر حاضر بشود که پیروان دین دیگری را مورد تعقیب و آزار قرار دهد، برای گرفتن اقرار متوسل به شکنجه شود یا حقوق بشر را به سوال گیرد. ولی آنچه غیر قابل تصور به نظرم می آمد به واقع رخ داد. یک چنین گام دردناکی به واپس گویی از حد فهم و درک ما می گذرد، ولی در این حال فهم آن برای جوانان دشوارتر از بزرگسالان نیست. کافیست برخی خاطرات دوران نوجوانیتان در مدرسه را بیاد بیاورید. بچه ها در دوران مدرسه خیلی بیگذشتند. کافیست یک معلم بخت برگشته لباس مد روز به تن نداشته باشد تا وسیله تمسخر بچه ها بشود. یا اگر یکی از همکلاسی ها از جهتی نقص یا فرق داشته باشد، از لحاظ رنگ پوست، لحجه یا نقصی در صورت یا شیوه راه رفتن و غیره، دیگر خدا می داند که چه تحقیرها و مسخرگیهایی را باید تحمل کند. البته همه بچه ها و نوجوانان به یک میزان بیرحم و بیحساس نیستند. هیچ کس نمی خواهد به تنهایی آدم آزارندهی شناخته شود، بنابراین برای خود شریک پیدا می کنند و دست جمعی فرد یا افرادی را دست می اندازند. متاسفانه بزرگسالان هم رفتار بهتری ندارند، به ویژه هنگامی که کاری برای انجام ندارند یا به آنها بد می‌گذرد. گاه هنگامی که فقط فکر می‌کنند که به آنها بد می‌گذرد، آنها به عنوان همدردان واقعی یا ظاهری با هم جمع می‌شوند و به خیابان‌ها می‌ریزند، راه پیمایی می‌کنند و با تکرار شعارهایی با صدای بلند احساس قدرت می‌کنند. من خود حامیان هیتلر را که پیراهن قهوه‌ای به تن داشتند دیدم که چگونه بر سر دانشجویان یهودی در دانشگاه وین ریختند و آنها را کتک زدند. هنگامی که این کتاب متن اولیه آن به زبان آلمانی را می‌نوشتم، هیتلر در آلمان به قدرت رسیده بود. اندک زمانی بعد دولت اتریش نیز سقوط کرد و بنابراین من بسیار بختیارم بود که پیش از ورود سپاهیان هیتلر در 1938 به اتریش به موقع به انگلستان دعوت شدم. بعد از آن در اتریش همچون که در آلمان، اگر کسی هنگام رویارویی با شخص دیگری میگفت صبح بخیر و نمیگفت درود بر هیتلر، خطر بزرگی را به جان میخرید. در چنین وضعیتی دیری نمی گذارد که در نظر حامیان جنبشی از این نوع یک چیز به یک گناه تبدیل می شود و آن عدم وفاداری به پیشواست. و فقط یک چیز تقوا به شمار می آید و آن اطاعت مطلق از پیشواست. برای نزدیکتر شدن به پیروزی هر فرمانی باید اطاعت شود، حتی اگر یک سر مخالف حقوق و قوانین بشری باشد. بدیهی است که حوادثی از این قبیل در گذشته فراوان رخ دادند و من برخی از آنها را در این کتاب شرح دادم. نقل است که یسوعیان نیز اطاعت را موافق هر چیز دیگری می دانستند. من به پیروزی کمونیستا در روسیه به رهبری لنین نیز اشاره مختصری داشتم. در آنجا نیز کمونیست‌های معتقدی بودند که هیچ مخالفی را بر نمی‌تافتند. صفاکی آنها در تعقیب هدف‌هایشان هیچ حد و مرزی نمی‌شناخت و در نتیجه میلیون‌ها انسان جان خود را از دست دادند. در سال‌های بعد از جنگ جهانی اول در محیط‌های سیاسی آلمان، ایتالیا و ژاپن نیز از تساهل خبری نبود. دولت مردان این کشورها به هم میهنان خود میگفتند که به هنگام تقسیم جان سر آنها کلاه رفته است و آنها نیز حق داشتند که بر مردمان دیگر حکومت کنند. دولت مردان به ایتالیایی ها از نیاکان روم باستانشان میگفتند، در ژاپن از جنگجویان دلاورشان یاد میکردند و برای آلمان ها از قبایل جرمنی، از شارلمانی و فردریک کبیر داستان ها نقل میکردند. به آنها میگفتند که انسان ها دارای ارزش برابر نیستند، درست همان گونه که در شکار برخی نژاد های سگ ها از نژاد های دیگر بهترند، آنها خود به بهترین نژاد تعلق دارند، نژادی که برای حکومت کردن آفریده شدند. راهبی بودایی را می شناسم که حکیمی سال خورده بود و در خطابه‌ای به هموطنانش می گفت که زمانی این سؤال برایش مطرح شده بود: چرا هنگامی که شخصی لاف زنانه می گوید که وی هوشمندترین، نیرومندترین، شجاع‌ترین و با استعدادترین انسان روی زمین است، شخصی بیشعور و معذب کننده به نظرمان می آید؟ حالان که اگر همین شخص به جای من بگوید ما هوشمندترین، نیرومندترین، شجاع‌ترین و با استعدادترین ملت روی زمین هستیم، هموطنانش او را شوربندانه یک وطن پرست خطاب می کنند، زیرا هیچ سبقه وطن پرستانه‌ای در این سخن وجود ندارد. هر انسانی می تواند به کشور خود تعلق خاطر داشته باشد بی آنکه لازم باشد تأکید ورزد که بقیه ساکنان کره زمین انسانهای بی ارزشی هستند. هرچه افراد بیشتری مجذوب چنین اندیشه های بی اساس شدند، صلح بیش از پیش به مخاطره افتاد. بنابراین هنگامی که یک بحران اقتصادی جدی در آلمان بیکاری شمار بزرگی از مردم را سبب شد، جنگ ساده ترین راه برون رفت از آن به نظر رسید. بیکاران می توانستن سرباز شوند یا در کارخانه‌های اسلحه سازی به کار مشغول شوند و به این ترتیب پیمان‌های ننگین ورسای و سن ژرمن از صفحه روزگار محو می شدند. نه تنها آنها، بلکه کشورهای دموکراتیک غربی، فرانسه، انگلستان، ایالات متحده. بر اثر سالها صلح آرامش چنان نرم خو شده بودند که دیگر حال جنگ کردن و دفاع از خود را نداشتند، یا دست کم این گونه تصور می شد. قطعا هیچ کس خواهان جنگ نبود و هر کوششی به عمل آمد تا از دادن هر گونه مستمسکی به دست هیتلر که فاجعی در جهان به بار آورد فرهیز شود. ولی متاسفانه همیشه اگر لازم باشد میتوان وقایع را به گونه‌ای ترتیب داد که عذر و بهانه پیدا شود. بنابراین در اول سپتامبر 1939 سپاهیان آلمان وارد خاک لهستان شدند. در آن زمان من در انگلستان بودم و خود شاهد غم عمیق و در این حال عزم راسخ کسانی بودم که میبایست دوباره پا به میدان جنگ نهند. این بار دیگر هیچ سرود رزمی نیرودهنده خوانده نمیشد و هیچ کس رویای شکوه و عظمت را در سر نداشت. همه فقط وظیفه‌شان را انجام میدادند تا بتوانند جنون را متوقف سازند. کار من گوش دادن به رادیوهای آلمانی و ترجمه آنها به انگلیسی بود تا مسئولان بدانند که به آلمانها چه گفته می شود و چه گفته نمی شود. در نتیجه از 1939 تا 1945 من در موقعیت عجیبی به سر می بردم. یعنی طی این جنگ هولناک که 6 سال به طول انجامید، در آن واحد در هر دو سمت منتها به شیوه های مختلف حضور داشتم. آنچه در انگلستان شاهد بودم عبارت بود از عزم و سرسختی، ولی در این حال نگرانی برای افراد در جبهه، تأثیرات حملات هوایی و حراس از چرخش هایی که جنگ به خود می گرفت. از رادیوهای آلمان آنچه می شنیدم فریادهای پیروزی و قریب ناسزا و تحقیر دشمن بود. هیتلر به قدرت تبلیغات باور عمیقی داشت، ایمانی که گویی کامیابی های 2 سال نخست جنگ بران سهه می نهاد، کامیابی هایی که حتی از حد جنون‌آمیزترین انتظارات در می گذشتند. لهستان، دارماک و نروژ، هلند، بلژیک، فرانسه، بخش‌های عمده‌ای از روسیه و شبه جزیره بالکان به تصرف آلمان‌ها درآمده بودند و صرفاً انگلستان، آن جزیره کوچک در لبه اروپا، هنوز استقلال خود را حفظ کرده بود. حتی مقاومت انگلستان مطمئناً نمی‌توانست زیاد دوام آورد، زیرا رادیو آلمان با بوق و کرنا پیوسته خبر می‌داد که چگونه بسیاری از کشتی‌های حامل تدارکات و مهمات به مقصد انگلستان را با زیر دریایی‌های آلمانی غرق کرده است. ولی هنگامی که ژاپنی‌ها بدون هر گونه اعلان جنگ در دسامبر 1941 به ناوگان آمریکا در لنگرگاه پرل هاربر حمله کردند و در واقع آنها را منهدم ساختند و هیتلر به خود اجازه داد که به ایالات متحده اعلان جنگ بدهد، و هنگامی که در پاییز 1949 سپاهیان آلمان در شمال آفریقا ضد حمله ای را تحمل کردند و در ژانویه 1943 در خارج استالینگراد از روسا شکست خوردند، و زمانی که معلوم شد نیروی هوایی آلمان دیگر قادر نیست که از بمباران‌های ویرانگر شهرهای آلمان توسط هواپیماهای متفقین جلوگیری کند، آشکار شد که برای پیروزی در جنگ دیگر صرفاً نوت‌های آتشین و بوق و کرنا کفایت ندارد. هنگامی که وینستون چرچیل نخست وزیر انگلستان شد، در زمانی که چشمنداز تاریکی در پیش رو بود، گفت: من نمی‌توانم چیزی جز خون و عرق جبین و اشک چشم را وعده بدم. و دقیقا به دلیل گفتن همین کلمات بود که هنگامی که کورسویی از امید را نشان داد توانستیم او را باور کنیم. ولی اینکه چه تعداد شنونده آلمانی به آن توجیهات و وعده وعیدهایی که من هر روز از صبح تا شام از رادیو آلمان می شنیدم توجهی مبذول می داشتند، خدا عالم است. آنچه به طور قطع می توانم بگویم این است که نه شنوندگان آلمانی و نه خود ما هیچ کدام در آن زمان نمی دانستیم که مخوفترین جنایات طی جنگ به دست آلمان ها صورت می گرفته است. در پیوند با این مسئله اگر اجازه بدهید شما را به صفحه 179 برگردانم که در آنجا ضمن بحث درباره فاتحان اسپانیایی مکزیک گفتم. در آنجا و در دیگر نقاط آمریکا آنها به شنیع‌ترین شیوه ممکن سرخپوستانی با فرهنگ و تمدن را قلع و قمع کردند. این فصل از تاریخ بشر برای ما اروپاییان آنچنان نفرت انگیز و شرم‌آور است که من ترجیح می‌دهم سخن بیشتری درباره‌اش نگویم. من حتی برای روایت این جنایت هولناکی که در قرن خودمان رخ داد کراهت بیشتری دارم. به هر حال خوانندگان اصلی این کتاب جوانانی خواهند بود که چه بسا قبلاً درباره چنین اموری مطالب چندانی نخواندند، ولی نوجوانان نیز رشد می کنند و آنها نیز باید از تاریخ بیاموزند که انسانها به چه سادگی بر اثر تحریکات و تعصبات به ناانسانها و بربرها تبدیل می شوند. بنابراین در جریان سیر حوادث در واپسین سالهای جنگ جهانی دوم، ساکنان یهودی همه کشورهای اروپایی تحت اشغال آلمان، میلیون‌ها مرد، زن و کودک از کشورهای زادگاهشان رانده شدند. بیشترینه آنها را سوار بر قطار کردند و به سوی شرق فرستادند تا به صورت دست جمعی قتل عام شوند. چندان که قبلا گفتم، رادیو آلمان درباره هیچ یک از این رخدادها چیزی به شنوندگان خود نگفت و من و بسیاری از دیگران نمی توانستیم چنین چیزی را باور کنیم تا آنکه جنگ در 1945 به پایان رسید و آنچه در تصور آدمی نمی گنجید برملا شد. ولی با کمال تأسف قرائن و شواهد زیادی از این جنایت سهمگین وجود دارد و هر چند سالها از زمان ارتکاب آن گذشته است، بسیار مهم است که هیچگاه به فراموشی سپرده نشود. با در هم آمیخته شدن انسانها بر روی کره کوچک ما، هر روز بیش از پیش لازم می شود که ما انسانها به یکدیگر احترام بگذاریم و نسبت به هم تساهل و بردباری داشته باشیم، که از جمله علتهای مهم این امر پیشرفتهای سریع فناوری است که ما را هرچه بیشتر به یکدیگر نزدیک می سازد. اهمیت فناوری در جنگ جهانی دوم نیز نظرگیر بود. هنگامی که ذخایر تقریبا تمام نشدنی صنایع نظامی آمریکا که انگلستان و روسیه هر دو از آن منتفع شدند، تعیین کننده سرنوشت جنگ بود. به رغم مقاومت مأیوسانه سربازان آلمانی، انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها توانستند در تابستان 1944 در ساحل فرانسوی نورماندی به خشکی آیند و آلمان‌ها را وادار به بازگشت کنند. در همان زمان روس‌ها در حال تعقیب ارتش ناتوان از مقاومت آلمان بودند و سرانجام در ماه آوریل همان سال به برلین رسیدند، شهری که هیتلر خود در آن می‌زیست. این بار دیگر سخنی از پیمان صلح در میان نبود. فاتحان به عنوان نیروهای اشغالگر در آلمان باقی ماندند و به مدت چند دهه مرز به سختی حفاظت شده‌ای آلمان را به دو حوزه نفوذی روسیه کمونیست و دموکراسی‌های غربی تقسیم کرد. لیکن با وجود شکست آلمان، جنگ جهانی همچنان ادامه داشت، زیرا ژاپنی‌ها که در آن سال‌ها بخش‌های بزرگی از آسیا را تسخیر کرده بودند، هنوز سرپا بودند و با شکست فاصله زیادی داشتند. از آنجا که پایانی برای این جنگ در چشمانداز آینده دیده نمی شد، آمریکایی ها یک سلاح به کل بی سابقه را به کار گرفتند: بمب اتم. اندکی پیش از بروز جنگ، بر حسب اتفاق فیزیکدان جوانی را ملاقات کرده بودم که با من درباره مقاله‌ای صحبت می کرد که نیلز بور، دانشمند بزرگ دانمارکی، منتشر ساخته بود. موضوع این مقاله امکان نظریه ساخت یک بمب اورانیومی بود که قدرت تخریبی آن به میزان فوق‌العاده‌ای از هر ماده منفجره شناخته شده‌ای در می‌گذشت. در آن زمان هر دو این امید را داشتیم که چنین سلاحی احتمالاً در یک جزیره دورافتاده بی‌سکنه انداخته شود تا به یک اندازه به دوست و دشمن نشان داده شود که هر فکر دیگری درباره تسلیحات و جنگ افزارها زمانش به سر رسیده است. هرچند بسیاری از دانشمندانی که در طول جنگ به نحو جنون‌آمیزی برای واقعیت بخشیدن به چنین سلاحی تلاش می‌کردند، چه بسا احساسی مشابه ما داشتند، ولی امید ما کاملا واهی بود. در اوت 1945 شهروندان دو شهر ژاپنی، هیروشیما و ناکازاکی، نخستین قربانیان این فاجعه تصور ناپذیر بودند و ژاپن نهایتاً شکست خود را پذیرفت. برای همه ما آشکار بود که با این اختراع فصلی یک سر نوین در تاریخ جهان آغاز شده است، زیرا کشف انرژی هسته‌ای میتوانست به کشف آتش تشبیه شود. آتش نیز میتواند گرما بخش و میتواند تخریب کننده باشد، ولی قدرت تخریبی آن در قیاس با سلاح‌های اتمی بزرگتری که امروز ساخته می‌شوند هیچ است. تنها امیدی که می‌توانیم داشته باشیم این است که این تکثیر و پیشرفت سلاح‌های اتمی کاربرد مجدد این سلاح را علیه بشریت ناممکن سازد. جایی هیچ گونه تردیدی نیست که چنانچه از این سلاح‌ها استفاده شود، برنده و بازنده‌ای باقی نخواهد ماند و بخش عظیمی از کره زمین به صحرای سکونت ناپذیر تبدیل خواهد شد. البته جهان بعد از جنگ جهانی پیشین تغییرات شگرفی را پشت سر نهاده است. ساکنان همه سرزمین‌هایی که به امپراتوری انگلستان تعلق داشتند، بیشترینشان به استقلال رسیدند. هرچند متاسفانه هنوز تفاهم بایسته را با یکدیگر ندارند. با این همه، به رغم تعارضات سبعانه و بحران‌های هراس‌انگیزی که از 1945 در بخش‌های مختلف جهان شاهدشان بوده‌ایم، از فاجعه رخداد یک جنگ جهانی سوم رسته‌ایم. زیرا همه خوب می‌دانند که آن می‌تواند به معنای پایان تاریخ جهان باشد. این آرامش خاطر استواری نیست، ولی از هیچ مطلق بهتر است. دور از انتظار نخواهد بود، چنانچه این وضعیت یک سر جدید در تاریخ بشر بسیاری را بر آن دارد که بی‌محابا همه دستاوردهای علمی که ما را به لبه پرتگاه نیستی برده بود محکوم سازند. ولی چنین افرادی نباید فراموش کنند که بدون علم و فناوری امکان نداشت که کشورهای آسیب دیده دست کم در قسمت‌هایی بتوانند خسارات و خرابی‌های ناشی از جنگ جهانی را جبران کنند و در نتیجه زندگی بتواند با سرعتی غیر قابل انتظار برای هر شخصی به وضعیت عادی خود بازگردد. نهایتاً می‌خواهم یک اصلاح کوچک دیگر در کتابم به عمل آورم و یک کاستی را جبران کنم که به قلب من بستگی دارد. فصل ماشین‌ها و انسان‌ها به هیچ وجه ناصحیح نیست، ولی کمی تکسوی است. هرچند این یک واقعیت است که دگرگونی از وضعیت استادکاری و افزارمندی به نظام کارخانه‌ای و بهره‌گیری از ماشین‌آلات مستلزم خسارات بزرگی بود، ولی این نکته بسیار بایسته ذکر است که بدون استفاده از شیوه‌های تولید انبوه، تأمین غذا، پوشاک و مسکن برای جمعیت هموار روبروش به کل غیر ممکن بوده است. این واقعیت انکارناپذیر است که زاد و ولد بیشتر کودکان و مرگ و میر دیرتر بزرگسالان تا حد زیادی ناشی از پیشرفت علم پزشکی بوده که بر موضوعاتی همچون گسترش آبلوله‌کشی و توسعه سیستم‌های فاضلاب تأکید ورزیده است. جای هیچ گفتگو نیست که رشد صنایع در اروپا، آمریکا و ژاپن از بسیاری از زیبایی‌ها که به قلب نویسنده بستگی دارد کاسته است، ولی نباید از برکات فراوان آن، به واقع برکات آن، به هیچ وجه غافل شویم. به خوبی به یاد دارم که در جوانیم هنگامی که مردم درباره فقیران صحبت می‌کردند چه کسانی را منظور داشتند. مراد آنها صرفاً تهیدستان، گدایان و بی خانمانهایی نبودند که از ساکنان طبقه متوسط شهرهای بزرگ متفاوت به نظر می رسیدند، بلکه کارگران کارخانه ها نیز، هم از مردان و زنان، با لباسی که برتن داشتند می توانستند در زمره فقیران به شمار آیند. زنان معمولاً در برابر سرما روسری به سر می کردن و هیچ کارگر کارخانه‌ای نمی توانست هیچگاه رؤیای پوشیدن پیراهن سفید را در سر بپروراند، زیرا به سرعت کثیفی خود را آشکار می ساخت. همچنین به یاد می آورم که مردم از بوی فقیران اظهار ناخوشنودی می کردن، زیرا اکثریت ساکنان یک شهر در آپارتمان‌های ساکن بودند که سیستم آب گرم بسیار ابتدایی داشتند و حد اکثر شیری در پایین پله‌ها تعبیه شده بود. یک خانواده طبقه متوسط و نه تنها خانواده ثروتمند، غیر از اعضای خانواده معمولاً یک آشپز، یک خدمتکار و اغلب یک پرستار بچه را شامل می شد که از بچه های بزرگتر هم نگهداری می کرد. این زنان خدمتکار در این شرایط اغلب زندگیشان بهتر از آن چیزی بود که در خانه خودشان داشتند، ولی نمی توانست خیلی برایشان دلپذیر باشد در وضعیتی که برای مثال فقط یک روز در هفته تعطیل داشتند و نیز عموماً به چشم کلفت نگریسته می شدند. در زمان کودکی من بود که چنین مسائلی رفته رفته توجهاتی را برانگیختند و بعد از جنگ جهانی اول زنان خادم رسماً به عنوان نایب کدبانو شناخته شدند. با این همه هنگامی که در زمان دانشجویی از برلین دیدن می کردم اغلب تابلوهایی با این مضمون بر سردر ورودی خانه ها دیده می شد: فقط برای ورود آقازادگان و بانوان. چنین چیزهایی مرا حتی در آن روزها خیلی ناراحت می کرد. خدمتگزاران و تحویل دهندگان کالا باید از در ورودی و پلکان پشت ساختمان استفاده می کردن و حتی اگر بار سنگینی را به همراه داشتند مجاز نبودند که از آسانسور استفاده کنند. خوشبختانه همه ی آن مسائل همچون یک خواب بد به پایان رسیدند. شکی نیست که زندگی همچنان برای بسیاری از انسانها به سختی می گذرد و هنوز در شهرهای اروپا و آمریکا محله‌های فقیر نشین و عاری از هر گونه امکان نشاط و شادی وجود دارد، ولی اکثر انسان‌هایی که در کارخانه‌ها کار می‌کنند و حتی بسیاری از بیکاران امروز از رفاهی بیشتر از بسیاری از شهسواران قرون وسطا در قصرهایشان برخوردارند. آنها غذای بهتری می‌خورند و برتر از همه سالمترند و بنابر قاعده طول عمر بیشتری دارند که حتی در گذشته نزدیک مصداق نداشته است. از دیرباز انسانها در رؤیای یک عصر طلایی به سر بردند و اکنون برای بسیاری از افراد چیزی نزدیک به آن تحقق یافته است، ولی کو انسانی که حاضر به پذیرش آن باشد؟ ولی این گفته را نمیتوان برای آن کشورهای اروپای شرقی صادق دانست که به زور ارتش روسیه وادار به پذیرش نظام کمونیستی شدند. و از برای ساکنان آلمان شرقی به ویژه دشوار بود. کسانی که میدیدند چگونه در گذر سالهای بعد از جنگ زندگی همسایگان غربیشان بسیار از آنچه بود بهتر شده است، تا روزی فرا رسید که دیگر حاضر نشدند به آن از خودگذشتگی های سنگین تن در دهند که نظام اقتصاد کمونیستی ایجاب میکرد. و بنابراین در 1989 برخلاف انتظار همه آن رخداد باور نکردنی به وقوع پیوست. ساکنان آلمان شرقی توانستند با قدرت مرزشان را از میان بردارند و هر دو بخش آلمان بار دیگر به اتحاد برسد. گستره این جنبش روسیه شوروی را فرا گرفت و نظام سیاسی آن را از هم پاشید، امری که در همه کشورهای بازمانده اروپای شرقی تحقق پذیرفت. فصل مربوط جنگ جهانی اول را با این کلمات به پایان رساندم: همه به آینده بهتر امید داریم. آینده باید بهتر باشد. آیا چنین آینده‌ای فرا رسیده است؟ برای بسیاری از انسان‌هایی که روی کره زمین ما زندگی می‌کنند هنوز با آن فاصله زیادی هست. در میان جمعیت هموار رشد یابنده آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی همچنان فلاکتی حکم فرماست که در گذشته‌ای نه چندان دور در کشورهای ما نیز وضعی عادی تلقی می‌شد. چاره و علاج آن کار چندان ساده‌ای نیست و از جمله دلایل مهم آن این است که در چنین مناطقی فلاکت و عدم تساهل همچون همیشه دست در دست یکدیگر دارند و با این همه پیشرفت ارتباطات و اطلاع رسانی وجدانهای کشورهای ثروتمند را کمی حساس‌تر و هوشیارتر ساخته است. هر زمان که یک زلزله، یک سیل یا یک خشکسالی در نقطه دورافتاده‌ای از جهان مردان و زنان و کودکان زیادی را قربانی خود می‌سازد، هزاران انسان در کشورهای ثروتمند پول و نیرویشان را برای یاری رساندن به بازماندگان به کار می‌گیرند. یک چنین نیکوکاری در گذشته صورت نمی‌گرفت. این خود دلیل آن است که همچنان حق داریم به آینده‌ای بهتر امیدوار باشیم.